به ایستگاه 19 با رادیو فردا خوش آمدید. خوش آمدید به این برنامه در آخرین سه‌شنبه سال 1403، 28مین روز از اسفند ماه. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ در اروپای مرکزی پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم و میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو، تا از تنش لفظی میان تهران و واشنگتن و هشدار دونالد ترامپ در زمینه حوثی‌ها به شما بگیم. سری به ژنو خواهیم زد تا از نشست شورای حقوق بشر و صحبت‌های پیرامون ایران در این نشست آگاه بشیم و البته پای صحبت‌های نسرین ستوده، وکیل مدافع حقوق بشر در تهران خواهیم نشست تا ببینیم خانواده زندانیان سیاسی چگونه آماده نوروز میشن. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنوید این ساعت از همکارم بنیامین صدر.
وقت شما بخیر. مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سه‌شنبه نخستین گزارشش از شرایط حقوق بشر در ایران را ارائه کرد و در آن از افزایش احکام اعدام ابراز نگرانی کرد. خانم ساتو در گزارش خود با اشاره به اجرای بیش از 900 حکم اعدام، از صدور حکم اعدام به ویژه برای کنشگران زن و اقلیت‌های قومی ابراز نگرانی کرده است. در این گزارش گفته شده بازداشت، بازجویی و محکومیت حبس برای کنشگران کارگری، حقوق بشر و روزنامه‌نگاران و فعالان فرهنگی نه تنها آزادی بیان را محدود می‌کند، بلکه سبب اثرگذاری مخرب بر جامعه ایران شده است. در گزارش گزارشگر ویژه سازمان ملل گفته شده گرچه ایران در زمینه دسترسی دختران و زنان به آموزش پیشرفت‌هایی داشته، اما این پیشرفت‌ها به راهیابی معنیدار زنان به ساختار اقتصادی و سیاسی کشور منجر نشده است. شورای سازمان جهانی هوانوردی غیر نظامی ایکائو با رد اعتراض جمهوری اسلامی در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، صلاحیتش برای رسیدگی به این پرونده را تایید کرد. انجمن خانواده‌های پرواز PS752 با انتشار بیانیه ضمن استقبال از تصمیم، آن را خلاف ادعاهای جمهوری اسلامی توصیف کردند که به نوشته این انجمن در بیش از 5 سال گذشته همواره ادعا کرده که گزارش فنی و توضیحاتش درباره سرنگون کردن پرواز PS752 از سوی سازمان‌های بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است. در ژانویه سال گذشته میلادی کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد شکایتی علیه حکومت ایران در ایکائو مطرح کردند، ولی جمهوری اسلامی مدعی عدم صلاحیت این نهاد بین‌المللی هوانوردی شده بود. اکنون این نهاد باید به شکایت 4 کشوری که اتباع آنها بیشترین قربانیان پرواز PS752 با موشک‌های سپاه پاسداران بودند را رسیدگی کند. امروز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار ارز ایران به بیش از 98,000 تومان رسید که رکورد تازه‌ای در کاهش ارزش پول ملی ایران به حساب می‌آید. قیمت یورو هم به بالای 108,000 تومان و بهای پوند انگلیس به 128,000 تومان رسید. در مقابل بهای دلار مبادله‌ای با اندکی کاهش به نزدیک 71,000 تومان رسیده است. همزمان با رشد ارزش طلا در بازارهای جهانی، در ایران هم قیمت سکه بهار آزادی به 85 میلیون تومان رسید. گروه افراطی حماس سه‌شنبه تایید کرد که دست کم 4 تن از مقام‌های ارشد این گروه در دور تازه حمله‌های اسرائیل به باریکه غزه کشته شدند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. ارتش اسرائیل از بامداد امروز سه‌شنبه حمله‌های هوایی گسترده‌ای را در سراسر نوار غزه انجام داد و مواضع گروه افراطی حماس را هدف گرفت. خبرگزاری‌ها به نقل از گروه افراطی حماس گزارش کردند که در سراسر نوار غزه بر اثر این حمله‌ها تا کنون بیش از 300 تن کشته شدند. در ایران رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به وقوع بیش از 9300 تصادف از ابتدای طرح ترافیک نوروز 1404 گفت وقوع این حوادث رانندگی در 3 روز اخیر منجر به مرگ بیش از 60 تن و مصدومیت حدود 2000 تن شده است. به گزارش ایرنا، تیمور حسینی سه‌شنبه با ارائه گزارشی از اجرای طرح ترافیک نوروزی 1404 افسود که طرح ترافیک نوروزی که 25 اسفند با هدف کاهش آمار تصادف خاشقچوف و تلفات ناشی از آن آغاز شده است تا 15 فروردین ادامه دارد. رئیس پلیس راهور فراجا گفته از 25 اسفند تا 27 اسفند حدود 6 میلیون تن به سفر رفته و در جاده های ایران تردد کردند. مهمترین عوامل تصادف رانندگی برون شهری در جاده های ایران به ترتیب بی‌توجهی راننده به جلو، عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه و تغییر مسیر غیرمجاز و ناگهانی خودرو عنوان شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از بنیامین صدر میشنیدید. به این خبرها اضافه کنم که مارتین دوژاک وزیر امور اروپایی جمهوری چک امروز در شبکه ایکس خبر داده که با همتایان اروپایی خود طرح حمایت مالی از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را مطرح کرده و اکنون 10 کشور از این ابتکار حمایت میکنند. بیشتر در این باره و البته خبرهای دیگر در وبسایت ما به آدرس radiofarda.com.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه‌ای به دبیر کل این نهاد بین المللی و رئیس شورای امنیت نسبت به اظهارات اخیر دونالد ترامپ که درباره ادامه حملات حوثی‌ها به تهران هشدار داده ابراز نگرانی کرد. ابتدا درباره این صحبت‌ها و هشدار بشنویم از گلناز اسفندیاری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به ایران هشدار داده است که جمهوری اسلامی مسئول هر گونه حمله جدیدی از سوی حوثی‌های یمن خواهد بود. آقای ترامپ روز دوشنبه در شبکه اجتماعی خود تروت سوشال نوشت: آغاز نقل قول. از این به بعد هر گلوله‌ای که حوثی‌های یمن شلیک کنند به عنوان شلیکی از سمت سلاح‌ها و رهبری ایران تلقی خواهد شد و ایران مسئول آن خواهد بود و دچار عواقب آن خواهد شد. این عواقب وخیم خواهد بود. پایان نقل قول. رئیس جمهور آمریکا حوثی‌های یمن را خلق شده توسط جمهوری اسلامی توصیف کرد و گفت حملات انتقام جویانه احتمالی آنها در واکنش به حملات اخیر ارتش آمریکا با قدرت زیاد پاسخ داده خواهد شد. دونالد ترامپ گفت که ایران حرکات حوثی‌ها را به آنها دیکته می‌کند و به آنها سلاح، پول، تجهیزات نظامی پیشرفته و اطلاعات می‌دهد. تهران گفته‌های آقای ترامپ را محکوم کرد و هشدار داد که هر گونه اقدام تجاوزکارانه پیامدهای وخیمی در پی خواهد داشت که مسئولیت آن بر عهده ایالات متحده آمریکا خواهد بود. امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، نسبت به گفته‌های رئیس جمهور آمریکا ابراز نگرانی کرد و گفت که ادبیات به گفته او تحریک‌آمیز، نقض اصول اساسی حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است. شبه نظامیان حوثی مناطق وسیعی از یمن را در اختیار دارند. این گروه که از سوی جمهوری اسلامی حمایت می شود، تهدید کرده است که در واکنش به حملات اخیر ایالات متحده، حمله به کشتی‌ها در دریای سرخ را از سر خواهد گرفت. مقامات ایران گفتند که حوثی‌ها مستقل هستند و جمهوری اسلامی نقشی در عملیات آنها ندارد. در حملات اخیر آمریکا علیه مواضع حوثی‌ها در صنعا بیش از 50 نفر کشته شدند. مقامات آمریکایی گفتند که این حملات هشداری به تهران است تا دست از حمایت خود از حوثی‌ها بردارد.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد درباره ادامه حملات ایالات متحده و متحدانش علیه مواضع حوثی‌ها در یمن و اینکه حالا دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا انگشت اتهام رو به سوی ایران گرفته و هشدار داده که هر اقدامی از سوی حوثی‌ها به معنی اقدام ایران قلمداد خواهد شد و پیامدهای بدی برای تهران خواهد داشت. این اظهارات به چه معناست و این افزایش تنش لفظی میان واشنگتن و تهران رو چگونه باید فهمید؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر امور بین الملل در آلمان، پاسخ میدهد.
نظر میاد که هم آمریکا و هم اسرائیل در چارچوب اون تضعیف حداکثری اون چیزی که تهران بهش محور مقاومت میگه دارن مثلا اقدامات خودشون رو هماهنگ و تشدید میکنن. یعنی در نظر بگیریم که اسرائیلیا خب دوباره در غزه شروع کردن، طبیعی هم بود که با توجه به اینکه آقای نتانیاهو اصولا راجع به اینکه با حماس بخواد به توافق برسه و همیشه هم صحبتش این بود که من نابود باید نابود بشه حماس و امتیازی نخواهد داد و برای آزادی گروگان ها طبیعی بود که این آتش بس همینجا متوقف بشه و دوباره جنگ رو از سر بگیرن. در این حال ما میدونیم که به اصطلاح اسرائیلی ها پیغام های همونطور که وزیر خارجه عراق هم دیروز گفته پیغام های هم فرستادن که در عراق هم وارد عمل خواهند شد، یعنی هشت شعبی هم که همچنان شاید هسته یه بخشی از هسته مقاومت که دست نخورده است اون را هم احتمالاً برنامه دارن باهاش با کمک آمریکا. یا خب اون عنصر فعال‌تر در این محور مقاومت جمهوری اسلامی خب حوثی‌ها هستند. بعد از اینی که اسرائیلی‌ها دوباره آتش بس رو به اصطلاح قبول نکردن و میخوان ادامه بدن جنگ رو در غزه، برای همبستگیشون دوباره حوثی‌ها اومدن میدان و در دریای کشتی‌ها در دریای سرخ عمل می‌کنن. الان به نظر میاد که هم برای اینی که نهایتاً این قسمت از محور مقاومت جمهوری اسلامی هم تا حد ممکن از بین بره، حتی اگر شده رهبری حوثی‌ها در صنعا نابود بشه و به نوعی این فشار روی اسرائیل کم بشه، در این حال که خب واقعیتش اینه که به لحاظ اقتصادی هم اینه که بسیاری از چیزهای کشتیرانی از اون طرف عبور نمی‌کنه و مجبورن دور بزنن، این هم برای اقتصاد جهان در صورت مسئله سازه.
اما آقای حسینی فرد، این داستانی که داره اتفاق میفته به هر حال اگر که بحث تضعیف جمهوری اسلامی در منطقه باشه و نفوذش، رابطه تهران با این گروه های مختلف هم اشکال مختلف داره. خود آقای ترامپ میگه که حالا ما دیگه نمیپذیریم که ایران بگه که اینا مستقلن، اما باز حتی وقتی که تهران شب گذشته واکنش نشون میده محکوم میکنه صحبت های آقای ترامپ و همه این چیزها و باز تاکید میکنه که رهبری حوثی ها به صورت مستقل تصمیم میگیره. این سطح از سله گرفتن تهران از حوثی‌ها برای اینکه بگه که مسئول اون اتفاقی که یمن داره شکل میگیره نیست رو چطور میبینید؟
بگذاریم که جمهوری اسلامی دست کم از 7 اکتبر راجع به همه اون اجزای محور مقاومتش این حرف رو زده، اینی که اصولا ما با حماس در رابطه با 7 اکتبر همکاری نداشتیم، خبر نداشتیم، یا در مورد حزب الله هم عنوان کردن که خودشون اینا دارن عمل میکنن، هشت شعبی مستقل. امروز به خاطر فشاری هم که هست و نمیخوان اصولا به نوعی زمین سازی بکنن برای اینکه آقای ترامپ بیش از پیش این حرفش مبنای واقعی پیدا بکنه، طبیعیه که یه همچه فاصله رو بگیرم. متوجه میشم که خب تهدیدم سنگینه، یعنی اینکه درسته که ترامپ نامه نوشته به خامنه‌ای در رابطه با مسائل هسته‌ای و خودش هم شاید شخصا مایله که با تهران به توافقاتی برسه، ولی در درون دولتش خب راجع به هر چیزی که بخوان اینا انعطاف نشان بدن راجع به منافع اسرائیل و همراهی با اسرائیل، کل کابینش کابینه ای که تمام و کمال مثل دوره قبلی به نوعی با اسرائیل کار خواهند کرد. از این جهتش به نظر میاد که جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار خطیری قرار گرفته. اینکه آقای عراقچی حالا در این سفر یک دفعه ایش به عمان حامل چه پیامیه، میخواد چه چیزی رو به اصطلاح آمریکا یا منتقل کنه و آیا تأکیدیه بر این که میخوان به اصطلاح حوثی‌ها رو هم یه مقداری به خودداری و خیشتنداری فرا بخونن، اینها همش مسئله است. میشه گفت که در این حالی که تهران داره این حرف رو میزنه، ولی به لحاظ عملی اگر به خصوص این جنبه تهدیدها رو سنگین ببینه و یه مقدار واقعی ببینه، اون موقع خودش در رابطه با حوثی‌ها هم عمل خواهد کرد، همونطور که در رابطه با عناصر دیگه جبهه مقاومت ما می‌دونیم که فرض کنید هشت شعبی هم که دست از عملیات علیه اسرائیل اینا برداشت، آقای قاآنی رفت اونجا و اینها رو راضی کرد. در مورد یمنی‌ها هم احتمالاً این ارتباطات عمل خواهد کرد.
آقای حسینی فرد، در کنار این وضعیتی که ایران در منطقه داره، برنامه هسته‌ایش رو هم داره و صحبت از این هست که اون برنامه هم داره توسعه پیدا میکنه، واقعا ایران در آستانه سال 1404 رو چگونه میبینید؟ فکر میکنید که مقام های جمهوری اسلامی در نهایت مجبور به نشستن پای میز مذاکره بشن؟
واقعیتش اینه که شما اظهارات مقامات منتقد یا خود حکومتی ها هم در درون ایران نگاه بکنه ببینید که کشور قفل کرده، یعنی اسمش خب دائم کلمه ناترازی جا افتاده توی این ادبیات سیاسی و اقتصادی ایران، به خصوص در سطح حکومتی که معنای جز ورشکستگی نداره، یعنی تو همه عرصه ها ناترازی به قولن وجود داره. از اون جهت مشکلات عدیده بحران های انباشته ابر بحران ها نظر میاد که باید الان دیگه ایدئولوژی آقای خامنه‌ای که در تلفیق با اون چیزی که بهش میگن کاسبان تحریم داره عمل میکنه، یعنی خود خامنه‌ای شاید لزوما کاسب تحریم نباشه، اون بیشتر دنبال یک ایدئولوژی، هم نفرتش از غرب، هم اینی که دنبال ایجاد تمدن بزرگ اسلامیه و این تمدن بزرگ اسلامی طبیعیه که اون علیه آمریکا سمت گیری داشته باشه، طبیعیه که با آمریکا نخواهد مذاکره بکنه. هیچ وقت آقای خامنه‌ای پنهان نکرده که نسبت مسئله مذاکره اسلام مشکل اساسی داره. از این جهتش با همه این احوال میشه گفت که بحران میتونه به جایی برسونه اوضاع رو که بخشای دیگه حکومت، حتی بخشی از هم هسته سخت قدرت هم ببینه که داره حیات و ممات خودش هم به باد میره، اون موقع شاید به صورت تدابیر دیگه بیاندیشن، چه با منفعل کردن آقای خامنه ای یا کنار زدنش یا به نوعی فشار بیشتری که براش بیارن که باز نرمش قهرمانانه ای صورت بده. به نظر من تا سال 1404 سال بسیار پر نوسان و تحولی برای ایران باشه.
از حبیب حسینی فر تحریرگر امور بین الملل در آلمان میشنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
شهر ژنو در سوئیس در روزهای اخیر میزبان جلسات شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، جلساتی که موضوع ایران هم حضوری پررنگ در اون داره و در جریان اون گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران و هم کمیته حقیقتیاب مربوط به اعتراضات سال 1401 گزارش‌های خود رو ارائه دادند. حتما به ژنو خواهیم رفت، گفتگویی در این باره خواهیم داشت. ابتدا از هومن عسکری درباره این جلسات بشنوید.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، روز سه‌شنبه 28 اسفند ماه نخستین گزارش خود را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران به 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه کرد. خانم ساتو در سخنان خودش گفت که یافته‌هایش را در 4 سرفصل تنظیم کرده و در این سخنرانی به ارائه جزئیاتی در همین 4 چوب پرداخت. مای ساتو توضیح داد که رشد اعدام‌ها در ایران، نبود شفافیت درباره داده‌های مربوط به مجازات‌های اعدام و بازداشتی‌ها، ادامه سرکوب معترضان در کشور و اعمال تبعیض علیه اقلیت‌ها در جمهوری اسلامی از موارد نقض مکرر حقوق بشر در ایران بوده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران در سخنرانی خود افزود که در سال 2024 میلادی موج اعدام‌ها در ایران به بیشترین میزان از سال 2015 رسیده و بیم آن می‌رود که با ادامه این روند شمار اعدام شدگان در ایران به بالای 1000 تن در سال برسد.
Should this alarming rate remain consistent, the total number of executions could exceed 1000 this year. Chilling threshold that demands a collective global response.
خانم ساتو تأکید کرد که در گزارش خود تصریح کرده که این ارقام مربوط به اعدام‌هایی است که درباره آنها به اطلاعاتی دست یافته ایم، به این معنا که جمهوری اسلامی آمار شفاف را در این باره اعلام نمی‌کند و شمار دقیق اعدام‌ها معلوم نیست. گزارشگر ویژه سازمان ملل در بخش دیگری از سخنانش به تبعیض علیه اقلیت‌های بهائی، مسلمانان سنی مذهب و نوکیشان مسیحی و اقلیت‌های قومی در ایران اشاره کرد. خانم ساتو همچنین به بدرفتاری با زن پرداخت و گفت که در سال 2024 دست کم 13 زن در ایران اعدام شدند. این مقام سازمان ملل در نهایت تأکید کرد که با وجود این سرکوب‌ها مردم ایران به مقاومت خود ادامه می‌دهند. سارا حسین، رئیس کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل، هم یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود.
The increased use of surveillance technology including facial recognition and tracking apps to monitor women's dress and conduct is particularly disturbing.
خانم حسین در سخنرانی خود به تشدید استفاده از فناوری‌های تشخیص چهره از سوی جمهوری اسلامی برای مقابله با زنان جهت اجرای حجاب اجباری اشاره کرد و این امر را به طور خاص مایه نگرانی دانست. سارا حسین همچنین گفت که قربانیان اعتراض‌ها و خانواده‌هایشان در ایران همچنان مورد آزار و اذیت حکومت قرار می‌گیرند. بعد از این دو سخنرانی، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، به این اظهارات پاسخ داد و او ارائه گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را مضحک و توهین‌آمیز خواند و گفت که این موضوع زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که به یاد بیاوریم که دستندرکاران اصلی آن آلمان و بریتانیا بودند.
This performance becomes even more ridiculous and offensive when we realize that its main actors are Germany and United Kingdom, two countries with the darkest human rights records.
به گفته این نماینده جمهوری اسلامی، آلمان و بریتانیا دارای تاریک‌ترین سابقه در زمینه حقوق بشر هستند. آقای بحرینی همچنین گفت که در 18 ماه گذشته و در جریان جنگ غزه، چیزی که او نسل کشی توصیف کرد مورد حمایت آلمان و بریتانیا بوده. نماینده جمهوری اسلامی در سخنان خود تلاش کرد که صلاحیت گزارشگر و کشورهای حامی او را زیر سوال ببرد. علی بحرینی همچنین به موضوع تحریم‌های وضع شده علیه ایران پرداخت و گفت که خود این کشورها ناقض حقوق مردم ایران هستند. نماینده جمهوری اسلامی همچنین یافته‌های هیئت حقیقت‌یاب درباره اعتراض‌های سال 1401 را حاوی دروغ و بر پایه گفته‌های به تعبیر او تروریست‌های ضد ایران توصیف کرد. اما در ادامه نماینده‌های چندین کشور از جمله استونی، بلژیک، آلمان، کاستاریکا و شیلی و همچنین نماینده اتحادیه اروپا از ارائه یافته‌های گزارشگر ویژه و هیئت حقیقت‌یاب تشکر کردند و نماینده اتحادیه اروپا خواستار پایان اعدام و شکنجه و زندانی کردن شهروندان خارجی و دو تابعیتی برای اهداف سیاسی از سوی تهران شد. نمایندگان کشورهای ونزوئلا، کره شمالی، کوبا و چین هم در دفاع از جمهوری اسلامی سخنرانی کردند. نماینده ونزوئلا جمهوری اسلامی ایران را هدف یک برنامه مغرضانه و دارای اهداف سیاسی خواند. او اعتراض‌های سال 1401 در ایران را نتیجه دخالت‌های بیگانگان و مایه سوء استفاده آنها توصیف کرد. در حاشیه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، جلسه بررسی حقوق اقلیت‌ها به ریاست سارا حسین برگزار شد. از جمله افرادی که در این جلسه شهادت دادند، سامان یاسین بود، رپر کرمانشاهی که از شکنجه و اعدام مصنوعی خود گفت.
و در اتاقی به ناگاه تنابی برگردن من داختم و گفت توبه کن که به حداقل به جهنم نروی. آنچنان استرس داشتم و یخ کرده بودم که برای زودتر مردن هر کاری ازم میخواستن انجام میدادم. تنها آرزویم این بود که زودتر اعدام و از این شرایط جهنمی خلاص شوم.
قرار است در 58مین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تمدید مأموریت‌های هیئت حقیقت‌یاب و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران مورد بررسی قرار گیرد.
گزارش عمر عسکری رو میشنیدید. گفتگوی داشتم با سعید دهقان، حقوقدان و فعال حقوق بشر، درباره اهمیت این جلسات و چشم‌انداز ثبت موارد نقض حقوق بشر در ایران. سعید دهقان در ژنو.
واقعیت اینه که در تمام این سالها جنایتی نبوده که جمهوری اسلامی انجام نداده باشه، مرتکب نشده باشه، و در زمانی که کمیته حقیقت‌یاب تشکیل شده، به ویژه در دو سال گذشته، تقریبا جنایت کلانی نبوده که کمیته حقیقت‌یاب ندیده باشه. این نشون میده که حساسیت بالای سازمان ملل، شورای حقوق بشر به عنوان یکی از ارکان سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب و اعضاش بسیار نسبت به گزارش‌ها و اسناد فجایع و جنایات بسیار بالا بوده. کما که ما اینجا هزاران سند داشتیم، سندهایی که اونو بررسی کردن، 36 مورد سوال کردن از مقامات جمهوری اسلامی در طول مدت، و جمهوری اسلامی در ماهای آغازین آغاز به کار کمیته حقیقت‌یاب اصولا صلاحیتش رو به رسمیت نمیشناخت، خود کمیته رو به رسمیت نمیشناخت، اما ما دیدیم که از این 36 مورد 5 مورد رو جواب داشت که احتمالا به زعم خودش فکر کرد اینه که جواب داره رو لااقل بگه. اما خب چیزی که متوجه نبود و متوجه نشد اینه که همین که شما حتی یک مورد رو ولو با فرافکنی جواب بدین، همین یعنی تثبیت صلاحیت و رسمیت کمیته حقیقت‌یاب که دیگه نمیتونی بگی من صلاحیتش رو قبول ندارم یا به رسمیت نمیشناسم.
به دلیل اینکه ارتباط باش برقرار میکنی به نوعی.
بله جواب وقتی بله جواب سوالات 36 گانه کمیته قضیاب چه یه دونه جواب بدی چه 5 تا که جواب دادن، یعنی رسمیت و صلاحیت کامل از سوی جمهوری اسلامی که خودش مرتکب جنایت شده برقرار شده. از طرفی خود گزارش کمیته قضیاب ارزش کارش در 285 در واقع گفتگو با شاهدان و قربانیان و خانواده دادخواه و هزاران سندی که در واقع توش بوده و وقوع جنایت علیه بشریت رو به رسمیت شناخته از سوی جمهوری اسلامی، اینها اهمیت کار کمیته قضیاب رو میرسونه و تا اینجای کار باید بگیم که جامعه مدنی ایران و نهادهای مدنی از یک طرف و مقاومت مدنی و نافرمانی مدنی از سوی مردم در داخل کشور از سوی دیگه در نهایت در واقع دو سمت تیغه های قیچی بودن که تونستن اینو برش بزنن و در نهایت سازمان ملل و شورای حقوق بشر هم این قطعنامه‌ای که در پیشه که باید صادر بکنه، ما میتونیم امید داشته باشیم که هدف بعدی و گام بعدی ما رو بتونه رقم بزنه.
که این گام چه خواهد بود آقای دهقان، با توجه به اینکه حالا 42 سازمان مدافع حقوق بشر خواستار ادامه فعالیت هم گزارشگر و حالا کمیته حقیقتیاب شدند؟
خب واقعیش اینه که ما همه اینجا هستیم در ژنو که همین گام بعدی رو دقیق تر بتونیم رقم بزنیم. واقعیتش هم اینه که کمیته قضیاب صلاحیتی که براش برقرار شده بود صلاحیت از زمان 25 شهریور 1401 بود، یعنی پس از کشته شدن مهسا امینی و آغاز جنبش زن زندگی آزادی، وقایعی که پس از 25 شهریور رخ داده بود رو صلاحیت رسیدگی داشت. اما ما امروز گام بعدی رو به سمتی داریم میریم که تلاش ما این هست و هدف همه ما باید این باشه که این صلاحیت رو از محدودیت زمانیش رو برداریم، از 25 شهریور 1601 به قبل هم سرایت بدیم. یعنی اولین قدم، قدم مؤثر اینه که صلاحیت محدودیت زمانیش برداشته بشه، به جنایات قبلی هم سرایت پیدا کنه، از جمله آبان 98، مرداد 97، دی 96، انتخابات 88 و اگر مقدور باشه وقایع کوه دانشگاه، قتل‌های زنجیره‌ای سال 77، یعنی به همین شکل بره عقب‌تر. و این اتفاق صلاحیت که محدودیت زمانیش برداشته بشه، این گستره صلاحیت و قلمرو فعالیت رسمی نهاد رسمی سازمان ملل یعنی کمیته قضیاب باعث میشه که امید برمیگرده مثل دو سال گذشته که جنایت علیه بشریت تثبیت شده، سایر وقایع و فجایع هم میتونه در واقع به رسمیت برسه. این قدم اول. و
چرا آقای دهقان چرا این اهمیت داره این مسئله؟ به دلیل اینکه شاید کسی الان صدای شما رو در ایران بشنوه و بگه که بله مسئله جنایت علیه بشریت مطرح شده اما همچنان زندان‌ها پر از زندانیان سیاسی و عقیدتی است، احکام اعدام اجرا میشه و نقض گسترده حقوق بشر در جریان هست. چرا مهمه که این اتفاق بیفته؟
سوال خوبیه. واقعیش اگه بخوام عملگرایانه صحبت بکنیم، یادمون باشه که وقتی شما اقدامی جنایتکارانه از سوی شخص انجام بشه، اون شخص در تمام نظام‌های قضایی مستقل دنیا تحت تعقیب قرار می‌گیره. اما اگر اقدام جنایتکارانه به شکل مستمر و نه متناوب الزاماً و دائمی در طول 44-45 سال داره رخ میده، ما پاسخی رو از کسی که خودش مرتکب جنایت شده نداریم. متهم که نمیتونه جای قاضی بشینه. برای این جمهوری اسلامی با توجه به خودش مرتکب جنایت میشه و از طرفی هم قوه قضاییش مستقل نیست، وابسته است، منصوب خود رهبر هست، عملا از اونجا ما نمیتونیم به نتیجه برسیم. پس تثبیت، یعنی قدم اول تثبیت یا به رسمیت شناختن وقوع جنایت علیه بشریت از این بابت مهمه که ما در عرصه‌های بین‌المللی دادخواهی و در عرصه‌های بین‌المللی بتونیم دنبال کنیم تا زمانی که جمهوری اسلامی حاکمه، چون در نظام قضایی جمهوری اسلامی با وجود اصل 34 قانون اساسی که دادخواهی رو حق مسلم میدونه، اما دادخواهان تحت تعقیب قرار میگیرن و زندانی میشن و الان بعضی از دادخواهان ما تو زندانن، به همین دلیل ما باید کاری که انجام میدیم، تثبیت وقوع جنایت علیه بشریت، مستندسازی این جنایات برای سه مقطع بعدی: یک، مقطع عدالت انتقالی، دو، مقطع اصل سلطه قضایی جهانی مثل دادگاه استکهلم در مورد حمید نوری، همه فکر میکنن 30 سال گذشته از جنایت دهه 60 یا کشتار 67، خب تثبیت شده. درسته در مبادله سیاسی نوری رو سوئد و جمهوری اسلامی کار سیاسی میکنن برمیگردونن، ولی مهم اینه که اون جنایت تثبیت شده. الان از اون برم دادگاه کیفری بین المللی و دیوان و نهادهایی که در لاهه داریم، همه اینها مقدمات اگر امروز فراهم نشه بعدن ما نمیتونیم اونها رو دنبال کنیم. یک، دوم، وقتی این تثبیت میشه، نگاه بازارنده‌ای که مقامات جمهوری اسلامی مجبورن همین امروز در ژنو نمایندگانشون میان وقتی حرف بزنن، دیگه تقریبا مثل گذشته، حتی دیگه تظاهر هم نمیتونن بکنن، دیگه ریاکاری هم جواب نمیده، دسته کاملا رو شده. خب نتیجهش میشه که دولت‌های دیگه، نمایندگان کشورهای دیگه به این نتیجه میرسن که بنابراین آنچه که مثلا در مورد دهه 90 میلادی در مورد آفریقای جنوبی و آپارتاید نژادی تونستن با هم متحد بشن اون رو جرم انگاری بکنن و نظام آپارتاید رو ساقط بکنن، مقدماتی در دنیا باید و جامعه جهانی رخ بده.
از سعید دهقان میشنیدید، حقوقدان که از ژنو و ما گفتگو میکرد در حاشیه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد. به نیمه این ایستگاه 19 رسیدیم، در ساعت 19:30 در ایران. بنیامین صدر اینجاست با خلاصه تازه ترین خبرها.
وقت بخیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا. مای ساتو، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، سه‌شنبه امروز نخستین گزارشش از شرایط حقوق بشر در ایران را ارائه کرد و در آن از افزایش احکام اعدام ابراز نگرانی کرد. خانم ساتو در گزارش خود با اشاره به اجرای بیش از 900 حکم اعدام، از صدور حکم اعدام به ویژه برای فعالان زن و اقلیت‌های قومی در سال گذشته ابراز نگرانی کرده است. شورای سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی ایکائو با رد اعتراض جمهوری اسلامی در پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، صلاحیتش برای رسیدگی به این پرونده را تایید کرد. اکنون این نهاد باید به شکایت 4 کشوری که اتباع آنها بیشترین قربانیان پرواز PS752 را تشکیل می‌دادند رسیدگی کند. امروز سه‌شنبه قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز به بیش از 98 هزار تومان رسید که رکورد تازه‌ای در کاهش ارزش پول ملی ایران به حساب می‌آید. قیمت یورو هم به بالای 108 هزار تومان و بهای هر پوند انگلیس به 128 هزار تومان رسید. گروه افراطی حماس امروز سه‌شنبه تایید کرد که دست کم 4 تن از مقام‌های ارشد این گروه در دور تازه حمله‌های اسرائیل به باریکه غزه کشته شدند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
با اقدام دولت دونالد ترامپ، نگرانی‌های درباره خاموش شدن صدای رسانه‌های حامی دموکراسی ایجاد شده و آینده رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از اون هست، در حاله ای از ابهام قرار گرفته. بشنویم در این باره بیشتر از فرشته قاضی.
تعطیلی صدای آمریکا و سرنوشت نامشخص رادیو فردا، سرویس فارسی زبان رادیو اروپای آزاد. اتحادیه اروپا در حال بررسی راه‌های ممکن برای حمایت از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است که دفتر اصلی آن در پراگ، مرکز جمهوری چک قرار دارد. رسانه بزرگی که به تازگی دولت ایالات متحده تصمیم به قطع بودجه آن گرفته است. روز دوشنبه 27 اسفند وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در نشستی در بروکسل به ابتکار جمهوری چک موضوع قطع بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بررسی کردند.
This issue of Radio Free Europe was raised and it's
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، به خبرنگاران گفت که این رسانه همواره چراغی برای دموکراسی بوده و بسیار ارزشمند است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا قطع بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را ناراحت کننده خوانده و گفته که وزرای خارجی اتحادیه اروپا به طور جدی به دنبال یافتن راه حلی برای آن هستند.
There was a really a push from the foreign ministers to discuss this and find the ways.
یان لیپافسکی وزیر خارجه جمهوری چک هم گفته که گمان می‌کند در کشورهای عضو اتحادیه اروپا علاقه خاصی در مورد موضوع تامین بودجه این رسانه وجود دارد و مسئولیت ما این است که به طور جدی این موضوع را بررسی کنیم.
We should be looking for some possible solution. So nothing specific. Of course, it will depend on the American side. So this is now the stage where we are.
وزیر خارجه لهستان هم با اشاره به نقش رادیو اروپای آزاد و صدای آمریکا در مقابله با پروپاگاندای حکومت‌های کمونیستی سابق در دهه‌های گذشته گفته که این رسانه‌ها اکنون هم کار مشابهی در برابر حکومت‌های مستبد انجام می‌دهند. ساعتی پس از انتشار فرمان اجرایی ترامپ مبنی بر محدود کردن فعالیت 7 آژانس فدرال از جمله سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده، رسانه‌ها نامه‌ای از این سازمان منتشر کردند که در آن اعلام شده بود کمک مالی تایید شده توسط کنگره که بودجه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد را تامین می‌کند قطع شده است. این نامه را کریلک امضا کرده که خود را مشاور ارشد مدیر عامل موقت سازمان رسانه‌های جهانی ایالات متحده معرفی می‌کند و گفته که اختیارات خود را از مدیر عامل موقت دریافت کرده است. استیون کپس، رئیس و مدیر عامل رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، در واکنش گفته که قطع بودجه این رسانه هدیه‌ای بزرگ به دشمنان آمریکاست. او در بیانیه‌ای گفته آیت الله‌های ایران، رهبران کمونیست چین و مستبدان مستقر در مسکو و مینسک مرگ رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را بعد از 75 سال جشن خواهند گرفت. تقدیم این پیروزی به دشمنان آنها را قوی‌تر و آمریکا را ضعیف‌تر می‌کند. این اقدام با استقبال شماری از هواداران جمهوری اسلامی در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های وابسته به حکومت مواجه شده. خبرگزاری صدا و سیما برنامه‌ای تصویری پخش کرد و بدون ارائه شواهدی مدعی شد که این اتفاق در حالی رخ داده که کارمندان رادیو فردا و بخش فارسی صدای آمریکا برای براندازی در ایران به دونالد ترامپ رأی داده بودند. رسانه‌های دولتی چین هم از این اقدام استقبال کرده و به طور علنی از تصمیم دونالد ترامپ برای تعطیلی این رسانه‌ها ستایش کردند. همزمان اما اتحادیه خبرنگاران خارجی مستقر در بروکسل با انتشار بیانیه‌ای با خبرنگاران و کارکنان رادیو اروپای آزاد اعلام همبستگی کرده و اعلام کرده که تصمیم اخیر برای قطع بودجه رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ضربه جدی به روزنامه نگاری مستقل و اصول آزادی مطبوعات است.
فرشته غازی گزارش میداد. شما مگر در این باره نظری دارید حتما اون رو با ما در میون بگذارید. @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو در پیام رسان تلگرام به ما برسونید. اما شورای سازمان جهانی هوانوردی غیرنظامی ایکائو با رد اعتراض جمهوری اسلامی ایران در پرونده سرنگونی هواپیمای مسافربری اوکراینی صلاحیت خود برای رسیدگی به این پرونده رو تایید کرد. این به چه معنی است؟ در گفتگو با البرز صادقی رئیس انجمن خانواده‌های پرواز PS752 اوکراینی بشنوید.
حدود فکر میکنم اوایل 2024 بود، یا دقیق بگم 8 ژانویه 2024 بود که 4 کشور متضرر شکایتی رو در ایکائو ثبت کردن. در واقع مبنی بر این که ما جزئیات شکایت رو قطعا نمیدونیم، ولی در مورد جزئیات جنایت جمهوری اسلامی سوالهایی از جمهوری اسلامی داشتن. روند کشورها 6 ماه وقت داشتن که جزئیات رو بدن، بعد جمهوری اسلامی 6 ماه وقت داشته به جزئیات مطرح شده پاسخ بده. همه این زمانها گذشته و در نهایت به اینجا رسیدیم که در نشستی که دیروز ایکائو داشتن با اکثریت آرا رأی دادن به این که یکم قبل‌تر من یادم رفت بگم که ایران به صلاحیت ایکائو اعتراض کرد، به صلاحیت رسیدگی ایکائو اعتراض کرد و بعد از طی شدن مهلت قانونی تو این رأی گیری که دیروز داشتن ایکائو این اعتراض ایران رو نپذیرفت، در واقع اعتراض جمهوری اسلامی رو نپذیرفت و قرار این جزئیاتی که ابهاماتی که در مورد جنایت جمهوری اسلامی هست در ایکائو بررسی بشه. برای همین ما خیلی استقبال میکنیم از اینکه در واقع یک مرجع قانونی دیگه‌ای به جز دادگاه بین‌المللی لاهه به این جنایت قراره بپردازه.
و چه این پرداختن به چه معنیه؟ میشه این رو باز بکنیم که شکایتی که توسط 4 کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد بوده چگونه است و حالا این روند چگونه باید طی بشه در ایکائو؟
جمهوری اسلامی بعد از این جنایتی که صورت داده باید یک گزارش رو به سازمان بین‌المللی هوانوردی ارائه میداده و این اتفاق هم بعد از نزدیک مثلا 13-14 ماه بعد از جنایت این گزارش رو ارائه داد و از همون موقع به همه افکار عمومی رسانه‌ها و در واقع مردم ایران گفتن که به دروغ، گفتن که ایکائو همه گزارش‌ها رو خونده و همه چیز رو، همه صداقت ایران رو تایید کرده و با گزارش ایران موافقه. و این رأی‌گیری که در ایکائو اتفاق افتاد خیلی مشخص کرد که در واقع دروغ جمهوری اسلامی کاملا عیان بود و این گزارش مورد تایید اعضای ایکائو نبوده از همون اول، هم وگرنه خب به اینجا نمی‌رسید. جزئیاتی که داره رو من میگم، ما از جزئیات شکایت اطلاع نداریم، فقط قطعا میدونیم که مخالفت بود یا در واقع ایرادهایی بوده که به گزارش جمهوری اسلامی داشتن و اون مرتفع نشده، هرچقدر هم به منتظر پاسخ جمهوری اسلامی بودن به اشکالات پاسخ دریافت نکردن.
انجمن به دنبال چیست در این روند آقای صادقی؟
ببینید، انجمن دنبال عدالت است. عدالت هم حتما از مسیر تحقق یا روشن شدن حقیقت میگذره و ما در این رابطه، در این شکایتی که در ایکائو ثبت شده، به نظر ما مسیر روشن شدن حقیقت یا حداقل بخشی از حقیقت از این شورای ایکائو خواهد گذشت. مطمئنم که لابی ها و فشارهایی که انجمن یا همکاری که انجمن با دولت ها کرد به صورت خیلی فشرده شبانه روزی، مطمئنم اینها در این مسیری که دولت ها دارن طی میکنن برای تحقق عدالت رو و برای روشن شدن حقیقت، مطمئنم سهم تلاش های انجمن فوق العاده بالا بوده. بدون این تلاش ها امکان نداشته به اینجا برسیم و قطعا، یعنی من مطمئنم یکی دو سال پیش قطعا این پرونده بسته میشه. ما قطعا در همه مسیرهای حقوقی و قانونی تا جایی که ممکنه این پرونده رو جلو میبریم.
البرز صادقی، رئیس انجمن خانواده های پرواز PS752.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
ساعت 19:40 است در ایران. چهارشنبه سوری رو شاید دارید جشن میگیرید یا آماده جشن گرفتن اون دارید میشید. اگر که به خیابون میرید مواظب خودتون باشید، کارهای خطرناک نکنید. اما به نظر میرسه که ارمنستان و جمهوری آذربایجان در حال نهایی کردن یک توافقنامه صلح تاریخی هستند که به بیش از 3 دهه خصومت بین اونها پایان بده. جزئیات بیشتر در این باره را از حمید فاطمی بشنوید.
از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در بیش از 3 دهه پیش، ارمنستان و آذربایجان 2 جنگ را پشت سر گذاشتند که 10,000 کشته و 100,000 آواره بر جای گذاشته است. اکنون به نظر می رسد رهبران این دو کشور در آستانه امضای یک معاهده صلح هستند تا به خصومت دیرینشان بر سر منطقه قره‌باغ پایان دهند. آذربایجان این منطقه را پس از یک حمله برق‌آسا در سپتامبر 2023 از جدایی طلبان ارمنی پس گرفت. ریشارد گیراگوسیان، رئیس مرکز مطالعات منطقه‌ای، یک اندیشکده مستقل در ایروان، میگوید اعلام این موضوع نشان می‌دهد که فرصتی پیدا شده برای نهایی کردن و امضای معاهده دو جانبه‌ای که مدت‌ها در انتظار آن بوده‌ایم. باکو و ایروان هفته گذشته اعلام کردند که متن توافقنامه صلح تاریخی را نهایی کردند، اگرچه هنوز مشخص نیست که رهبران دو کشور دقیقاً چه زمانی آن را امضا خواهند کرد. این توافق پیشرفتی قابل توجه برای پایان دادن به یک درگیری فرسایشی در منطقه تلقی می شود که آمریکا، روسیه، اتحادیه اروپا، ترکیه و ایران برای نفوذ در آن رقابت می کنند. بر اساس این توافق دو کشور همسایه روابط رسمی برقرار خواهند کرد و ایروان حاکمیت جمهوری آذربایجان بر قره‌باغ را به رسمیت خواهد شناخت، چیزی که از سال 1991 تا به حال در برابر آن مقاومت می‌کرد. اما اشکال مسئله وجود اصلی در قانون اساسی ارمنستان است که بر حاکمیت این کشور بر قره‌باغ تاکید می‌ورزد. بر اساس گزارش‌ها دو طرف بر سر حذف این اصل از قانون اساسی ارمنستان توافق کردند. اما تغییر قانون اساسی ارمنستان مستلزم برگزاری یک همه‌پرسی است که می‌تواند امضای توافق را به تأخیر بیاندازد. به گفته ریشارد گیراگوسیان، تغییر قانون اساسی نمی‌تواند قبل از ژوئن سال آینده عملی شود. در ایروان و باکو مردم نظراتشان هرچند مختلف است، ولی اکثرا حاکی از بی‌اعتمادی و تردید است. مردی به بخش ارمنی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در ایروان میگوید:
من به صلح باور ندارم. وقتی نیکول پاشینیان نخست وزیر به هر چی که بهش دیکته میشه تن میده، دیگه صلحی نمیتونه وجود داشته باشه.
و زنی در پایتخت ارمنستان میگوید:
اگه صلح بشه برای مردم خیلی بهتره. جنگ نباشه بهتره دیگه.
و در باکو پایتخت آذربایجان مردی میگوید: ارمنستان نه دیگه قدرت نظامی داره نه مالی که یک بار دیگه با ما جنگ راه بندازه. بنابراین باید شرطهایی را که میذاریم قبول کنه. دیر یا زود باید صلح و امنیت در منطقه برقرار بشه. امیدوارم که دیگه جنگی پیش نیاد. و این زنیس در باکو:
اول از همه باید صلح و امنیت در آذربایجان برقرار بشه. دوم دوستی بین دو ملت. و سوم آذربایجان باید اینجا نقش رهبری رو به عهده بگیره و ارزش‌های انسانیش رو به عنوان یک ملت فاتح نشون بده.
انتشار خبر این توافق با استقبال بین المللی روبرو شد. آمریکا از باکو و ایروان برای رسیدن به یک معاهده صلح تاریخی قدردانی کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در بیانیه‌ای گفت: این فرصتی برای هر دو کشور است تا مطابق با چشم‌انداز دونالد ترامپ برای جهانی صلح‌آمیزتر به درگیری چند دهه‌ای پایان دهد. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفت که این تحول باید راه را برای صلحی پایدار در قفقاز جنوبی هموار کند و آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا این توافق را در صورت نهایی شدن گامی قاطع به سوی عادی سازی کامل روابط بین ارمنستان و آذربایجان و بازگشایی منطقه خواند.
گزارش حمید فاطمی رو میشنیدید. 19:45 در ایران است و کمتر از 2 روز به نوروز باقی است. سال نو در حالی از راه میرسه که بسیاری از اعضای خانواده بزرگ زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران همچنان در انتظار آمدن عزیزانشون به مرخصی کوتاه مدتی هستند تا شاید بتونن چند روزی رو در کنار هم باشن. فرصتی که نصیب بسیاری از زندانیان نمیشه و دیوار زندان فاصله زندانی و خانواده میشه. این خانواده‌ها چگونه به استقبال بهار و نوروز میرند؟ در همین باره با نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در تهران گفتگو کردیم که نه تنها خود تجربه سالها زندان رو داره، بلکه امروز همسرش رضا خندان، فعال مدنی، در زندان اوین محبوسه.
رضا از 3 ماه پیش به دلیل تولید پیکسل هایی که روی اون نوشته شده بود من به حجاب اجباری اعتراض دارم، برای اجرای حکمی که غیر قانونی هست بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. از اون زمان ما همگی شرایط سختی رو پشت سر گذاشتیم در این 3 ماه. من فقط 1 بار اولین جلسه موفق به ملاقات شدم، همچنین پسرم نیما، دخترم که از سفر برای ملاقات با پدرش آمده بود موفق به دیدار با پدرش نشد، مهرابه. و شرایطی که رضا نگهداری میشه در بند 8، از روز اولی که رفت شرایط بسیار بدی بود که مجبور شد برای بهبود نسبی دست به اعتصاب غذا زد و در روزهای اخیر به من گفت که تقریبا با همه مرخصی ها و درخواست هایی که اصولا باید شب عید شرایط زندانی رو بهبود بدن مخالفت شده و نهایتا رضا با خواسته آزادی زندانیان سیاسی از 3 روز پیش دست به اعتصاب قضا زده.
خانم ستوده، چگونه است این وضعیتی که در آستانه نوروز در زندان شکل میگیره؟ ما تک و توکی مرونور در برخی زندان ها از جمله مثلا در اوین یا لاکان دیدیم خیلی محدود تعدادی خصوصا از زندانیان زن موفق شدند که مرخصی بگیرند، اما بسیاری از خانواده ها چشم انتظار موندند و عزیزانشون به مرخصی نیامدند. روند چگونه است؟ آیا تجربه شما خودتون در زندان چی میگه که این روزهای منتهی به نوروز چگونه میگذره در زندان و چه حالیه برای زندانیان در داخل زندان برای اینکه بتونن به این مرخصی بیان؟
روزهای داخل زندان به ویژه در ایام نوروز بسیار سنگین و دلگیر هست، به دلیل اینکه ما در واقع به طور سنتی تحویل سال نومون در ایام نوروز اتفاق میفته و این رو فرد زندانی در حالی که محبوس هست تجربه میکنه، تجربه تلخ و گزنده ایه. به هر حال در یک مواردی با مرخصی زندانیان موافقت میشد، این کاملا به نوعی سلیقه‌ای با زندانیان رفتار میشد تا حکومت و دستگاه قضایی نشون بده که کاملا در این زمینه خودش هست که تصمیم میگیره. در واقع باید بگم که از هیچ قاعده مشخص و معلومی پیروی نمیکرد، جز یک مورد در زمانی که همگیری کرونا سال 98 اتفاق افتاده بود. در اون سال خب با مرخصی زندانیان کمی گسترده تر موافقت شد، ولی غیر از اون به ویژه به دلیل اینکه اصولا تمایل حاکمیت به این هست که عید نوروز محو بشه از تاریخ کشورمون، غالبا آزادی ها و عفو ها و مرخصی ها در عید فطر به زندانیان به ویژه سیاسی داده می شد.
شما به عنوان خانواده یک زندانی سیاسی، خودتون حالا اون وضعیت در زندانه، خودتون به عنوان یک خانواده زندانی سیاسی در بیرون از زندان چه کار می کنید در این روزها؟ من برام جالبه بدونم که شما آماده نوروز می شید، هفت سین می چینید، چه کار می کنید در این روزها؟
بله حتما ما در خونه هفت سین میچینیم، ولی اجازه بدید که به شما بگم همونطور که رضا هم شش تا عید نوروز رو خانواده بچه ها و رضا زمانی که من اون داخل بودم گذروندن. بعضی از اون سالها رو به مرخصی میامدم در حالی که میدونستیم همه ما بعد از اتمام تعطیلات باید دوباره به زندان برگردم، و حالا این بار از یه برعکس شده. این بار من باید بیرون نوروز رو حفظ کنم و رضا هم اون داخل با دوستان دیگرش باید نوروز رو حفظ کنه. نوروز اون چیزیه که اون رشته فرهنگیه که همه ما رو به هم پیوند میده. ما اون داخل هم بودیم، سعی میکردیم نوروز رو حفظ کنیم، سعی میکردیم هفت سین بچینیم، سعی میکردیم سال نو رو به هم تبریک بگیم و این رشته فرهنگی رو بین خودمون، این گفتگوی مشترک رو بین خودمون زنده نگه داریم. بنابراین بله ما این کار رو میکنیم، هرچند که مثل سالهای قبل، مثل سالهای همین دو سه سال اخیر که دختران و پسران جوان زیادی رو از دست دادیم، ولی نوروز رو حفظ کردیم با یاد اونها. امروز هم هرچند شاد نباشیم، ولی ظاهر نو شدن طبیعت رو جشن میگیریم.
و فکر میکنم که این یک داستان مشترک شما و بسیاری از خانواده های زندانیان سیاسی است. فکر میکنم احتمالاً منتظر دید و بازدیدهای نوروزی میان این طیف از شهروندان ایرانی هم خواهید بود، درسته؟
بله دقیقاً همینطوره. متاسفانه زندان به جزء لاینفکی از زندگی ایرانیان تبدیل شده و این اون چیزی نیست که ایرانیان و هیچ شهروندی دنبالش باشه. انسان‌ها میخوان زندگیشونو داشته باشن، ولی متاسفانه زندان به بخشی از زندگی ایرانیان تبدیل شده که این تأسف باره.
صدای نسرین ستوده رو میشنیدید، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تهران، و ما کامران کاتوزیان، هنرمند و از پیشکسوتان گرافیک در ایران، روز شنبه در اثر بیماری در تهران در سن 83 سالگی درگذشته. از کامران کاتوزیان به عنوان یکی از تاثیرگذارترین طراحان گرافیک در ایران نام میبرند. درباره زندگی و آثار هنری کامران کاتوزیان، همکارم رضا جمالی با مصدق کاتوزیان، روزنامه‌نگار، همکار پیشین رادیو فردا و از بستگان او در ویرجینیای آمریکا گفتگو کرده.
کامران کاتوزیان زنده یاد پیشاوند من بودن، از کودکی و آشنایی شخصی هم باشون داشتم تا سن 17 سالگی، 17 سال و نیمگی که از ایران به آمریکا آمدم برای تحصیل. خب نام پرآوازه‌ای داشت به سبب کوشش و فعالیتی که طی دهه ها کرد و از همون دوران جوانیش درخشید در میان اون کسانی که سابقا کار گرافیک و آگهی تبلیغاتی رو می‌کردن و از آغاز نشون داد که یه خمیرمایه جدیدی رو تولید کرده که با اون میتونه سالها زندگی بکنه و از اون منبع تغذیه بکنه.
از چه عناصر هنری در کارهاش استفاده میکرد و سبک کاریش چطور بود که اینطور ماندگار شد؟
سبک کاریش، من به عنوان یه مخاطب میگم که گالریاشو همون قبل از انقلاب رفته بود، وقتی از نیویورک برگشته بود، ایشون البته دانش آموخته دانشگاه هنر بود ولی توی نیویورک هم کارهای هنری و اینها کرده بود، و وقتی برگشت گالری که گذاشت و من رفتم، احساس کردم که با یک سبک متفاوتی از گرافیک و تبلیغات مواجه هستم. زنده یاد کامران کاتوزیان، عناصری که استفاده میکرد فرق داشت از انواع نوع گونه‌های نقاشی، خط در این کار استفاده میکرد، صرفا به عکس و بعد زیرنویس و اینا توجه نداشت، یعنی هنر رو و انواع اقسام نقاشی و تا آخر عمرش افزود به مجموع کارش. عناصرش هم فرق داشت به این صورت که اون موقع معمولا وقتی که قبل از انقلاب نوع طراحی ها یا خیلی هندسی بود یا خیلی گرد بود، اگه یادتون باشه شلوارهای پاچه گشاد بند بود و اینا، به همون صورت هم عناصر حالت گرد و پایین پهن داشت، در صورت که ایشون اونطوری که من یادمه از اشکالی که نکتیز هستن به سمت پایین استفاده میکرد و نوع خطار هم یه جوری خطایی بود که کلفت و نازک میشد و سایه می داخت روش و اینا. از همه مهمتر چیزی که منو جذب کرد تو اون گالریا به معنی مخاطب، فرکانس‌های رنگی بود که استفاده میکرد، نوع رنگ‌های نیلی یا بنفش یا نارنجی یا زردی که استفاده میکرد، همونطور که مثلا نقاشی‌های ون گوگ به خاطر رنگاش به خصوص، یا چند تا نقاش دیگه هستن که شاخص میشه. کار گرافیک آقای کاتوزیان هم از این لحاظ متفاوت بود با کارهای دیگه، و بعداً که اومدم آمریکا دیدم که اون نوع عنصرسازی هندسی نکتیز یا مثلا فرض کنید فرکانس‌های رنگایی که براتون برشمردم توی آمریکا داره به کار میره. برای من جالب بود که حتی از فضای گرافیک نیویورکی در زمان خودش جلوتر بوده.
گفته شده که او پس از انقلاب 57 در ایران در برهه‌ای با محدودیت‌هایی روبرو شد. مشخصا این محدودیت‌ها برای چه بود؟
ببینید تو قبل از انقلاب که خب خیلی موفقیت‌هایی کسب کرد بود که شناخته بشه، مثلا فرض کنید که در بینالا یا مسابقات دو سالانه متفاوت در کشورهای مختلف جایزه گرفته بود. 1343 بود که به همراه ژاسه طباطبایی، نقاش و مجسمه ساز مدرنیست، در بینال پاریس شرکت کرد، و در سال 1344 در بینال ونیز، 1345 در جشنواره بین‌المللی هنر در واشنگتن، در سال 1356 علاوه بر اینا خب همراه با دو نفر هنرمند نوگرای دیگه، ناصر مفخم و چنگیز شفق، این گالری سوار رو انداخت که مرکزی بود برای اینکه هنرمندای جوان نوگرا بتونن که آثارشون رو به نمایش بذارن. اون وقت دو تا شرکت تبلیغاتی هم که توش فعال بود، یکی آوانگارد بود، اولی که در سال 1950 تأسیس کرده بود و بعدش دو مرتبه بعد از انقلاب در سال 1365 شرکت تبلیغاتی کارپه رو، که به این دلیل که اون فعالیت آوانگارد متوقف شد بعد از انقلاب، به این دلیل که میگفتن که تبلیغات بخشی از سرمایه داری و سرمایه داری بخشی از امپریالیسم و نوع دیدگاهشون به دلیل اینکه بر بازار آزاد متکیه، بنابراین این نوع کار با انقلاب سر سازش نداره و جایی برای اون تشخیص نمیدادن. منتها دو مرتبه 1365 اون یکی شرکتی رو که کارپیک گفتم اون رو شرکت تبلیغاتی رو تأسیس کرد، یه مدتی خیلی موفق بود، بیلبورداش رو ساختمونای مختلف تو شهرهای بزرگ ایران، تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، جای دیگه میامد و این واکنش متولیان تهاجم فرهنگی رو برانگیخت. همون موقعی که مثلا به روزنامه یا نشریه فارات حمله میشد به خاطر اون کاریکاتور فوتبالیستی که گفته میشد یه پا نداره و مسخره کردن سربازای جنگ و شبیه آیت الله خمینی هم هست اون کاراکترش، یا آتش زدن مرغ آمین و کلن اون کارهایی که بعداً معروف شد به طرز کار سعید امامی در وزارت اطلاعات، این که دو مرتبه از کار بیکار شد و کارهایی میکرد برای امرار معاش که اصلا به حرفش ربط نداشت. ولی خب ایشون که در اواخر عمر روی صندلی چرخدار میشستن به دلیل یه عمل جراحی که 12 سال پیش کرده بودن، با استقبال بسیار زیاد جوونا روبرو شدن که دامنش حتی به وزارت‌های داخلی مثل وزارت ارشاد و اینا کشید و الان اگر شما یه دونه جستجوی اینترنتی بکنید میبینید که بسیاری مصاحبه درباره ایشون هست، گزارش‌ها در مورد کارهای سابقش تا موقعی که به اصطلاح فعال بود، همه این کارها رنگی ثبت شده تو این گزارش‌ها و آتیش بهتر از گذشته اول انقلابش بود، ولیکن گذشته قبل از انقلابش با آتیش و 15 سال آخر عمرش و این استقبالی که میگم برابری میکرد یا شاید حتی بیشتر.
و با این یاد از کامران کاتوزیان به همراه امیر مصدق کاتوزیان میرسیم به پایان این ایستگاه 19 سه‌شنبه شب در ایران. سپاسگزارم که در این روزها و ساعات پایانی سال 1403 همراه ما هستید. براتون آرزوی شبی آرام رو میکنیم و روزهای پایانی سال رو در صلح سپری کردن. من هانا کاویانی هستم، روز بر شما خوش.